اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی استدلال کرده بودند به این که آقا ما اجتماع امر و نهی در شریعت داریم. ادل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه، عبادات مکروهه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه از این عبادات مکروهه یک جواب اجمالی داد و یک جواب تفصیلی داد. جواب تفصیلی سه قسم کرد. یک قسم عباداتی که مستحبن و بدل ندارن، مثل صوم یوم عاشورا، مکروه، در عین حال استحبابم داره، طبیعی صوم بدلم نداره. یک قسم اونهایی که بدل دارن و قسم ثالث اون جایی که امر خورده به یک عنوانی و نهیم خورده به یک عنوانی، منتها اینا یک جایی مجمع دارن، محل تصادق دارن، مثل صلات در موضع تهمت. صلات در موضع تهمت از این قبیله که امر شده به صلات، نهی شده از کون در موضع تهمت، و الان این امر و نهی با همدیگه یک جایی متحد شده. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه از این قسم ثالث می فرماید اگر ما قائل به جواز بشیم که مشکلی نداره، به خاطر این که ما ملتزم میشیم که این صلات به این فعل به عنوان صلات مأمورم بیه، به عنوان کون در موضع تهمت منهی عنه، اجتماع امر و نهی هم که جایزه به این عنوان کراهت داره، به این عنوان مستحبه یا واجبه و گیری هم نداره. یا میتونیم ملتزم بشیم به این که این نهی از به حساب کون در مواضع تهمت ارشاد باشه به این که سایر افراد صلات را بیار، چون اونها مزیت دارن، رجحان دارن نسبت به این، اونا را بیار. اما اگر قائل به امتناع شد، اگر قائل به امتناع شدیم و ترجیح جانب امر شد، جانب امر مقدم کردیم، این در واقع قسم سوم برمیگرده به قسم دوم. چرا؟ چون قسم دوم این بود که از یک خصوصیتی نهی کرده، خب این صلات با اون خصوصیت موجب یک منقصتی میشه، اون خصوصیت یک منقصتی داره که ثواب صلات رو میاره پایین. خب این میشه ارشاد به این که آقا سایر افراد را انتخاب بکن. بعد میفرماید از ما ذکرنا روشن شد اینه که کسی بگه جمیع افراد عبادات مکروهه، جمیع اقسامش امر ارشاد است به این که سایر افراد را بیار، این اقل و ثواب، نه این درست نیست. چرا؟ چون این در قسم اول نمیاد، در صوم یوم عاشورا نمیاد، چون صوم یوم عاشورا بدل نداره که ارشاد باشه. در قسم ثالث بنابر اجتماع جواز اجتماع امر و نهی نمیاد، منهیون عنه مأمور به، اشکال نداره. خب این فرمایشات مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در قسم ثالث، مرحوم آقای ایروانی به آخوند اشکال کرده که آقای آخوند شما تازه فرمودی در قسم اولم میتونه امر ارشاد باشه، باز اینجا میفرمایید که ارشادی در قسم اول نمیاد. این چه حرف زدنه شما که الان اونجا فرمودی؟ خب این کلام عرضم به حضور شما، این اشکال به آخوند وارد نیست. ما یک ارشاد به اینه که این فرد از سایر افراد ثوابش کمتره، یک ارشاد به این است که این از ترک ثوابش کمتره. آخوند جناب آقای ایروانی در قسم اول فرمود ثوابش کمتر از ترک، ارشاد به اینه، نه اینکه ارشاد به اینه که این از سایر افراد اقل و ثوابنه، نه این از سایر افراد اقل و ثوابن نیست، این ارشاد به این است که ثوابش کمتر از ترک. اینی که اینجا می‌فرماید پس این حرفی که عبادات مکروهه در همه اقسامش بگیم امر ارشاده به اقل و ثوابن نمیاد، یعنی ارشاد به این که از سایر افراد کمتره. این خلاصه فرمایشات مرحوم آقای ارزم به حضور شما آخوند در قسم ثالثه، و اون چه که در قسم ثالث فرموده درسته، چون که بنابر قول به امتناع اگر ما ترجیح جانب نهی دادیم قطعا این میشه مثل قسم ثانی. قسم ثانی چی بود؟ این بود که امر شده به یک طبیعی و نهی شده از بعض حساس، اینم بنابر قول به امتناع و ترجیح جانب امر، امر میشه به طبیعی و نهی میشه از بعضی از حساس به خاطر منقصتی که داره، اگر ما گفتیم که این عبادت صحیحه. خب دلیل دومی که قائلین به جواز تمسک کردن این است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه میفرماید اگر چنانچه یک کسی در دار قصبی بیاد خیاطت بکنه، عد مطیعن و آسیا. این هم مطیع بهش میگن هم آسی بهش میگن. خب اگر اجتماع امر و نهی جایز نیست چطور عد مطیعن و آسیا؟ قایم باید یا مطیع باشه یا آسی باشه، چون یا امر مقدم میشه یا نهی مقدم میشه. شما میگه عد مطیعن و آسیا، عرف میگه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه از این دلیل جواب میده. جوابی که میفرماید این است که میفرماید اولا این مثال غلطه. چرا؟ چون که این مثال در واقع اجتماع امر و نهی نیست. کون در دار قصبی حرام، خیاطت وجودش غیر از کونه در دار قصبیه. اون یه وجوده، این یه وجوده. لذا قد مطیعن، چون که این ترکیبش انزمامیست، یه وجود آخره. اون وجود خیاطت که منهیون ان نیست. قد آسیان، چون در دار قصبیه، دار قصبی که اشکالی نداره، خب حرامه. چه ربطی به خیاطتش داره؟ پس مثال اصلا غلطه. از این گذشته ما قبول نداریم که عرف میگه عد عاصیان و مطیعا. نه، عرف این شخص را عاصی میدانه. منتخب بله، مطیع اگر به این معناست که قرض از خیاطت حاصل شده، خب بله در اجتماع امر و نهی آخوند میفرماید ملاک هست، ملاک وجوب هست، ملاک حرمت هم هست. لذا فرمود در توسلیات امر ساقط میشه. به این چقدر که قرض حاصل میشه بله، اما اگر مقصود از مطیع یعنی امر داره، امتثال کرده، ثواب میبره، چنین چیزی نیست. این فقط عاصیه، مطیع نیست. لذا اگر عبادت باشه قرض هم حاصل نمیشه. این دلیل دومی که در کفایه ذکر میکنه. دلیل سوم بر جواز اجتماع امر و نهی دلیلی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه از میرزای قمی در قوانین ذکر میکنه. میفرماید اگر ما گفتیم امر خورده به طبیعی، نهیم خورده به طبیعی، خب چه اشکال داره؟ نهی یا میگیم سرایت میکنه به حساس یا میگیم سرایت نمیکنه. اگر سرایت نکنه که اجتماع امر و نهی پر واضحه، طبیعی صلات مأمورم بیه، طبیعی قصد منهیون انخه، دوتا طبیعی کاری نداره. اگر سرایت بکنه نهی به قصه، خب این فردی از قصد خودش میشه حرام. منتها این فرد از صلات ای که مأمورم به نیست، چون امر از طبیعت به قصه که سرایت نمی کنه. فرق مقدمه طبیعیه. اگر من بخواد طبیعت رو در خارج بیارم، متوقف بر اینه که فرد رو بیارم. خب چه اشکال داره مقدمه حرام باشه ول مقدمه واجب باشه؟ این دو تا وجوده، مقدمه یک چیزه، ذل مقدمه یک چیزه. لذا اجتماع امر و نهی اشکالی نداره. این فرمایش مرحوم آقای میرزای قمی رحمت الله علیه در قوانین که آقای خویی نقل میکنه. آقای خویی دو تا اشکال به این کلام میرزای قمی میکنه. اشکال اولی که به میرزای قمی میکنه این است که میفرماید آقای میرزای قمی کی گفته فرد مقدمه وجود طبیعیه؟ مقدمه و ذل مقدمه باید دو تا وجود داشته باشند در خارج.
مثل کون علی سطح با نردبون گذاشتن. اما اگه قرار باشه وجود مقدم متحد باشه با وجود ذل مقدمه، ای که امکان نداره. که یعنی چه مقدمه هست؟ فرد عین طبیعیه در خارج، دوتا وجود نیست. لذا یعنی چه که فرد عین مقدمه هست؟ این حرف غلط. اما لوفرس که این درست باشه، لوفرس که درست باشه، باز اجتماع امنای محاله. چرا؟ چون این فردی که حرامه، چطور ممکنه فرد حرام مصداق باشه برای طبیعی مأمورم به؟ چطور ممکنه؟ درست خود این فرد مأمورم به نیست، ولی مصداق طبیعی هست. چطور ممکنه این فرد حرام مشتمل بر مفسده مصداق طبیعی باشه؟ چون مصادیق طبیعی یعنی اونایی که مصلحت را استیفا میکنن، اونایی که مصلحت را به حساب مشتمل بر مصلحت باشن، که وقتی بیارن مصلحت در اون طبیعی استیفا بشه. روی این چقدر فرمودین حرف میرزای قمی هم رحمت الله علیه غلطه. و خلاصه الکلام این که آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید اجتماع امر و نهی تارتن ترکیب اتحادی است، تارتن ترکیب اتحادی است و اخرى ترکیب انضمامی است. در ترکیب اتحادی اجتماع امنه محال مثل صلات در دار قصبی، در ترکیب انضمامی که دوتا وجودن اجتماع امنه ممکنه، مثل همون خیاطت در دار قصبی. هر جای دوتا وجود باشن اجتماع امنه اشکال نداره، چون دوتا وجوده، یکی مشتمل بر مصلحت، یکی مشتمل بر مفسده. اون یکی ها گفته نیار، این یکی ها گفته بیار، هیچ ربطی به هم نداره، متلازمه اینه. اما اگر ترکیب اتحادی باشه اجتماع امن و نهی عقلا محاله. آخوند رحمت الله علیه اگرچه که در کفایه این صحبت بین ترکیب اتحادی و انضمامی را نکرده، مطلق کلامش، ولی اصلا آخوند در کفایه نظرش به ترکیب انضمامی نیست. فرمایش آخوند همون فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. چرا؟ چون در همین مثالی که عرف کسی که خیاطت میکنه در دار قصبی میفرماید قد مطیعن و آسیا، خب همین معلوم میشه نظر آخوند ترکیب اتحادیه. چرا؟ چون آخوند اشکال میکنه، میگه که اولا این مثال مناقشه داره، از محل بحث خارجه. خب اگر محل بحث آخوند اعم باشه از ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی، چرا بفرماد این از محل بحث خارجه؟ برای چی بفرماد؟ پس همین که میفرماید این از محل بحث خارجه، معلوم میشه نظر آخوند به ترکیب اتحادی است، اصلا ترکیب انضمامی رو بحث نمیکنه. جایی که دوتا وجود هستن در خارج متلازمینن، او اصلا از بحث مرحوم های آخوند خارجه. آخوند اونجا اجتماع امر و نهی را قبول داره. این خلاصه آرا در اجتماع امر و نهی. بعد مرحوم آقای آخوند یه تفصیلی ذکر میکنه، میفرماید بعضیا فرمودند که اجتماع امر و نهی عقلا جایزه، عرفا محال. عقلا جایزه، عرفا محال. چرا؟ چون به دقت عقلیه صلات و قصد دوتا وجودن، اشکال نداره. به نظر تسامحی عرفی صلات و قصد یک وجودن، یک وجودن، لذا محال. آخوند رحمت الله علیه به این تفصیل اشکال میکنه، میفرماید بحث ما در مدالیل الفاظ نیست تا بگیم فهم عرف در مدالیل الفاظ حجته. عرف ببینیم از لفظ چی میفهمه، بحث ما بحث در مدالیل الفاظ نیست، بحث ما اعمه. چه وجوب و حرمتی که به اجماع ثابت بشه، چه وجوب و حرمتی که به سیره عقلا ثابت بشه، به هر دلیل لبی که وجوب و حرمت ثابت بشه، اجتماع امونه محاله. پس یعنی چه که عرفن جایز ممتنع، عقلا جایز. اینجا جای مصداق، جای تطبیق نظر عرف در تطبیق حجت نیست. عرف نظرش در مفاهیم حجته. الان اگر یک کسی میگه آقا چقدر گندم داری، میگه آقا گندمم به زکات رسید، به زکات رسید، میگه خب بهتر زکاتش رو بدی، پس بده ما یه فقیری داریم. میگه که نیم کیلو کمه. خب میگه نیم کیلو کمه که به زکات نرسید، ولو عرفن وقتی که نیم کیلو کمه، مثلا میگه من سه خروار گندم دارم، مثلا اگه یک کیلو شما 10 گرم کم باشه میگه آقا یک کیلویه، ولی به دقت العقلیه این یک کیلو نیست. اینجا تسامح در مفهوم نیست. هم عرف قبول داره که 1 کیلو 1000 گرمه و هم قبول داره که این 990 گرمه، منتها تسامح میکنه. تسامح در تطبیقات حجت نیست، تسامح در مصادیق حجته. اینی که میگن اگر یک خونی باشه که شسته بشه رنگ فقط زردی خون بمانه این پاکه، چون عرف میگه خون به این اصلا اطلاق نمیشه، مفهوم خون را عرف تغییر میده. میگه عرف خون به چیزی میگه که جرم داشته باشه، به رنگ خون نمیگه، دم نمیگه. الان شما تو زمستون میری توالت بول میکنی بخار میاد، خب این بخار، بخار چیه؟ بوله، بوله دیگه، بخار چیه؟ بخار ارزم به حضور شما که ادکلون که نیست که، بوله. حالا بول با ادکلون هم خیلی معلوم نیست فرق بکنه، چون اونا هم معلوم نیست چی درست میشه، نمیدونم. شما هم بیشتر استادید. بله، عرضم به حضور شما که خب چرا میگنی پاکه؟ به سر و صورت آدم میشینه، چرا میگنی پاکه؟ چون میگه آقا بخار بول نیست. ای شما بیاد بگو آقا نخیر، بخار بوله، این تغییر فیزیکیه، چه میدانم اون مولکول ها گسترش پیدا کرده، به حساب زیچیز شده، فاصله گرفته، به شکل گاز در آمده، بخار در آمده، متراکم بشه این مایع میشه بوله. میگه این حرفا به درد خونه چیز میخوره، چه میدانم همون دانشگاه میخوره. عرف این میگه آقا بول داریم، بخار داریم، این بخار بوله، بول نیست. سر این که بول نجس، بخار نجس نیست، چون این در واقع دوتا وجود عرف هم بول نمیگن این را. در ما نحنفی و کسی که خون اون رنگش رفته به این خون نمیگن، به این میگن رنگ خون. رنگ خون که نجس نیست، خون نجسه. به خلاف اون جایی که به حساب تطبیق، مثل اون 1 کیلویی که عرض کردم. خب این فرمایشات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و آخوند و جماعت دیگه هست که فرمودن. بعد آخوند یک فتدبر داره، یا فتدبر یا فتعمل، فکر میکنم شاید فتدبر باشه. این فرمایش آخوند و دیگران اشکال داره. اولا کلام کفایه مغلقه، چون ظاهر عبارت آخوند اینه که این تفصیل غلطه. چرا؟ چون بحث ما در اجتماع امر و نهی عمه از این که امر و نهی وجوب و حرمت مدلول لفظ باشه یا مدلول غیر لفظ باشه. خب آقای آخوند شما قبول داری که اگر مدلول لفظ باشه عرفاً ممتنعه؟ چون عرف میگه آقا معنای سله این است که اطلاقش میگه صلاتی را بخون که عرفاً با قصد یکی نباشه. خب اگه شما اینه قبول دارین و تفصیل بدی در اجتماع امر و نهی، بفرمایید اجتماع امر و نهی در جایی که مدلول الفاظه عرفاً محاله عقلاً جایزه. شاید این فتدبر اشاره به همین باشه که این کلام شما ناتمامه. اما اگر مقصود شما آقای آخون همون کلامی باشه که نه اصلا اینجا صحبت در تعیین مفهوم نیست، صحبت در تعیین مصداقه، صحبت در تعیین مصداقه و در تعیین مصداق و تطبیق مصداق تسامح عرف حجت نیست که این خلاف ظاهر کفایه اینا نداره. حالا اگه برفرض کسی بگه مرحوم آقای آخوند مقصودش اینه، خب این رو ما جواب عرض میکنیم که ما کتاب امروز نفهمیدیم این چه حرفیست که آقایون میزنن که فه تسامح عرف در تعیین مفهوم حجت، در مصداق حجت نیست. اگر الان شارع بفرماید گندم وقتی که مثلا به سخروار رسید نزدیک سخروار شد این زکات داره، کر آب کر اگر 1200 رطل عراقی شد این کره و نجس نمی کنه، نجس نمیشه، معتصمه. اگر کسی این را قائل شد و گفت عرف 1195 لیتر را رطل را، این هم میگه 1200 رطل، چرا تسامحش حجت نباشه؟ چرا اطلاقش شامل نشه؟ چرا اطلاق شامل نشه؟ لذا بعضی ها که ظاهرن اصلش که کلام آقای خویی باید باشه مثل مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه اینطور تفصیل میداد که یه وقت از عرف تسامحی که میکنه اگر بهش بگی زیر بار تسامحش نمیره، میگه آقا این 1200 رتله، میگه آقا خب چشت باز کن، باز کول نگاه کن، میزان نگاه کن، میگه بذار کنار 1200 رتله، این تسامحش حجته. اما اگر نه وقتی بهش بگی تسامحش رو زیر بار بره قبول بکنه، آقا چند کیلویه؟ درسته 200 گرم کم داره آقا، اینجا تسامحش حجت نیست. خب این معناش هم اینه که عرف این رو مصداق نمیدانه، این که دیگه عرف این رو مصداق نمیدانه. اما اگر یک جای عرف این رو مصداق بدونه یعنی چه که تسامح در مصادیق حجت نیست؟ همون طوری که در سیره عقلا مفاهیم وقتی که خطابی القا میشه به عرف تطبیقش هم به دست عرفه، اگر عرف من حیث لا یشعر تطبیق میکنه بر این مصداق، این را باید اگه شارع قبول نداره التفات بده مردم، عرف را توجه به مردم بده، توضیح بفرماید، بیان بفرماید، و الا این اطلاق مقامیه من ما یغفل عنه العامه. لذا اگر از سل ولا تقصر عرف بگه آقا وجوب همیشه میره روی اون فردی که عرفاً غیر مصداق حرام باشه. و این مصداق حرام، این مصداق حرام، خب اون از سله اطلاق نمیفهمه، از اون اجماع اونا نمیفهمه، میگه مقصودشون اینجا نیست. اگر نه عرف تسامحش زیر بار بره، خب در واقع اونجا تسامح نیست. این تسامح عرف در تطبیق داخل اطلاق مقامیه. و همین چقدر اگه الان یک کسی که توی سابق گندم برداشت میکردن، خب اون گندم را مثل حالا این دستگاه ها و این ماشین ها نبوده که گندم را جمع بکنن و بعد خودش کاو و گندم را جدا بکنی، طوری که نبوده. خب گندم یه جا جمع میکردن، خرمن میکردن، بعدم میکوبیدن رو زمین، خب قطعا خاک و شن و آشغالم قاطی این گندم ها بود. وقتی میگو آقا گندم من به حد زکات رسیده، میگه آقا واقعا گندم به حد زکات رسیده؟ میگه آره. میگو بیار اینجا. میگه کشیدید؟ بله. این یک کیلو هم از حد زکات اضافه داره. گو ما یه دستگاهی داریم گندم از آشغال جدا میکنه. ببر تو اون دستگاه بریز، تو اون دستگاه ریخی 5 کیلو کمه. گو یکی زکات نیست. گفت آقا گندم وقتی که میگن، گندم معناش همینه، گندم خاک داره دیگه، رو هوا که نیست، رو زمینه. ولی اگر همین آقا الان که گندم جمع میکنه، نیم کیلو که به نیم کیلو خاک بپاشه تو گندم ها، خب نیم کیلو خاک بپاشه تو گندم ها، میگن این زکات نداره. چرا؟ چون اون را عرف مصداق میبینه، اینو مصداق نمیبینه. این را عرف مصداق نمیبینه، اونو مصداق میبینه. لذا به همین جهت عرضم به حضور شما، اینایی که توی طواف دور کعبه وقتی میچرخن، آقا روت این ور نکن، روت اون ور نکن، مواظب باش شونت موازی با کعبه چیز نشه، کج نشه، زاویه پیدا نکنه. و مردم وقتی که طواف میکردن که از این حرکت میگه دور کعبه بچرخ، مثل که یک کسی میگه آقا دور کسی سرش هم اون ور میکنه، گاهی موقع ممکنه که کلن روش هم اون ور بکنه، همینطور بره عقب عقب دو سه قدم اینا. حالا من نمیگم باز فردا بعضیاتون روحانی کاروان باشی یا برید مکه این کار رو انجام بدید، چون یه چیزایی هست مربوط به خود مجتهده، یه چیزایی هست که ما که از اون ورش هم هست. خب این وقتی که اینطوری، این چون سنت عرفیه طواف دور بزن، سعی صفا و مروه بکن، یا مثلا در وضو میگه آقا صورتتو بشور، میگه ببینم اینجا آجاقا وجود باطله که. چرا؟ اینجا دیگه خورده چیز چسبیده، چی این از خواب بیدار شده، خوب نشستی. میگه کو اینطوری میکنه، میگه تراشیدی با دستت. میگه وقتی میگن آقا اذا قمتم الى الصلا فاغسلوا وجوهكم، برو صورتت تا بشور، مثل اینکه به بچه میگن از کوچه آمده نشسته سر سفره، بهش میگه خاک بر سرت نشه، لااقل برو دست صورتت بشور. رفت شست آمد، بهش میگه بابا اینجات که یه خورده چیز چسبیده، گل چسبیده، که این چیه؟ میگه شستم دیگه بابا، چیکار کنم؟ پوست صورتم بکنم؟ البته عرض کنیم مفتابنی ما هم فتوا نمیدیم، چون همه فقها ها از روز اول فرمودن کسی که وضو میگیره که به اندازه سر سوزن مانع در به حساب صورتش باشه، این چیز نیست، وضوش باطل. ولی صدق عرفی یعنی وقتی این ملغای به عرفه، فرقی هم نمی کنه به تطبیق تسامح در مصداق یا تسامح در مفهوم. این حرفای تفصیلات، این آقای خویی، اینا دلیلی بر صحت نداره، اینا دلیلی بر صحت نداره. خب هازا تمام الکلام در این اجتماع امر و نهی. خلاصه عرض ما این شد که اجتماع امر و نهی عقلن جایزه، عرفن جایزه، هیچ اشکالی نداره، اطلاقات هم شاملش میشه و هیچ محذوری نداره. منتقا عرضم به حضور شما باید طوری باشه که این دلیل لفظی داشته باشه، چون اگه دلیل لفظی نداشته باشه ما اجماع اینا ممکنه قدر متیقنش غیر این صورت باشه، ولی عقلا محذوری نداره. اگه دلیل لفظی داشته باشه به اطلاق هم تمسک میکنه. یه تطبیقاتی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه از اجتماع امر و نهی کرده، این تطبیقات را آخون ذکر نکرده، دیگران بعضی ها ذکر نکردن و این تطبیقات خیلی خوبه. اصلا اگه این تطبیقات آقای خویی در اجتماع امر و نهی نباشه، در واقع کسی که بحث اجتماع امر و نهی میخونه مثل پزشکیست که به بیمارستان نرفته، فقط توی کلاس یه چیزایی همینطور خونده، او به درد نمیخوره. چند تا تطبیق کرده، یک تطبیقش صلات در دار قصبیه. صلات در دار قصبی ایشون میفرماید باطله. خب آقای خویی کجاش باطله؟ کجاش ترکیبش اتحادیه؟ میفرماید صلات یه قیام داره، یه تکبیرت الاحرام داره، یک رکوع داره، یک قرائت داره، یه تسبیحات اربعه داره، یک تشهد داره، یک سجده داره. تکبیرت الاحرام و نیتش که ترکیبش انضمامی است، اتحادی نیست. چرا؟ چون نیت من توی قلبم نیت میکنم، چیکار با دار قصبی داره؟ الله اکبرم من تصرف میکنم در دهانم و زبانم و لبم و دندونام، چه ربطی به اجتماع امر و نهی داره؟ به دار قصبی داره. قیام هم به نظر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، قیام یعنی این هیئت استوا، لازم نیسته که رو زمین بیسته. لذا اگر کسی بتونه با معجزه یا غیر معجزه بین زمین و آسمان، بین سقف و زمین بیسته، پاش هم رو زمین نباشه، نمازش بخونه، میفرماد نماز درسته. قیام یعنی ایستاده زمین. خب اینم که ترکیبش اتحادی نیست. قصب یه چیزه، قیام یه چیزه. رکوع هم همینطوره. رکوع هم تصرف شخص در بدنش، در بدنش، به خاطر اینکه این خم میشه، این حالت انحنا، چه ربطی به دار قصبی داره؟ فضا هم قصبی باشه، این رکوع که تصرف در فضا نیست. بله؟ نه، اون ملازم هست، ولی خود قیام که مصداق حرام نیست. ببین تصرف میکنه وقتی میره به رکوع، ولی دیگه اون حالت رکوع که رفت به فضا نداره، که اون مال منه. بله، رفتن به رکوع تصرف در فضاست، اون تو فضا وایستادنش قیام نیست. قیام عرض کردم توش کون نیفتاده. اگر بتونه بر فرض محال قیام داشته باشه بدون کون، اصلا عرض کردم منتها مثالی که چون متصور بود رو زمین نباشه، مثلا اون تو فضا نیست. قیام یه حالتی است بر بدن انسان عارض میشه، ربطی به چیز نداره. فقط مشکل صلات در دار قصبی از سجده در میاد، از سجده در میاد. لذا اگر کسی در دار قصبی که ایستاده، سجدش بیرون دار باشه، بارون میاد رفته زیر ارزم به حضور شما یک سقفی، منتها این سجدش را بپره بیرون سجده بکنه باز بره داخل، اشکال نداره سجده. خب چطور آقا چه فرقی هست بین سجده و قیام؟ میفرماید سجده اعتماد علی الارض مقوم سجده، سجده صرف مماسه جبهه با ارض نیست. اگر کسی الان مهرش را اینطوری روی پیشانیش بگیره این سجده نیست، اگر بره یه طوری مهر را مثلا توی خلاء نگه بدارن تو هوا، این سرش را پیشانیش را مماس بکنه با این مهر، این سجده نیست. سجده اعتماد علی الارض. به همین جهت اگر این مزایکی که شما خریدی این مزایک قصبی باشه نمازت باطله، اگر اون شناش زیر ساختمان قصبی باشه، اونی که در آپارتمان توی طبقه دهم نماز میخونه نماز او باطله، چون اعتماد علی الارض اون طبقه دهم روی ستونه هایی است که اون ستونه ها اعتمادش بر اون فونداسیون و اون پی شناشه. خب خود این سجده مصداق قصد، لذا حرامه، اجتماع امر و نهی محاله، سجدش امر نداره. اگر سجده در نماز نبود یا سجدش را در مکان مباح بکنه این اشکال نداره. پس صلات در دار قصبی مشکلش فقط در ناحیه سجدهه، از غیر سجده هیچ مشکلی پیدا نمی کنه. لذا عرض کردیم مثلا صلات میت سجده نداره، یا یک کسی هست که نمیتونه به سجده بره، پاش درد میکنه، سجدش به ایمایه، کسی که سجدش به ایمایه نمیتونه سجده بکنه، این در دار قصبی نماز بخونه نمازش درسته به نظر آقای خویی، چون سجده نداره. کسی که سجده داره و اعتماد علی الارض این مشکله، منتها سجده فقط پیشانی نیست، هفت عضوه، هفت عضو باید معتمد بر عرض باشه. لذا عرض کردم موقع سجده از این زیر سقف بره بیرون نمازشو بخونه سجدهشو بکنه باز بیاد داخل سقف، این نمازش درست. این در صلات در دار قصبی که سجدهش در دار قصبی. ما عرض کردیم آقای خویی این نمازی که شما فرمودی یا باید صحیح باشه یا باید باطل باشه حتی از غیر ناحیه سجده، این غیر از عرضیست که ما در اجتماع هم نگفتیم، سابقا این را عرض میکردیم که ولو ما قائلیم به این که اجتماع امر و نهی محاله، ولی ما از ذالک صلات در دار قصبی صحیح. چرا؟ چون که آقای خویی این رکوعش برای چی درسته؟ برای چی رکوعش درسته؟ شما میفرمایید رکوع حالت انحنایه، این یک وصفی است در انسان مصلی، چیکار با دار قصبی داره؟ دیدید بعضیا در رساله ها نوشتن کسی که دکمشم اگر قصبی باشه نمازش باطله، آقای خویی فرموده نه، اگر اون ساتر فعلی اون شرطی که مثلا داره یا اون ساتر فعلی که داره اگر او مباح باشه همه لباساش هم قصبی باشه اشکال نداره. اونی که میگه اگه دکمش قصبی باشه نمازش باطله، او حرفش اینه، میگه وقتی شما میخوای بگی الله اکبر، میخوای بری به رکوع، میخوای بری به سجده، وقتی میری به رکوع به سجده میری اون دکمه هم حرکت میکنه، میشه تصرف در مال غیر. آقای خویی شما که ایستادی مصلی که قائمه میخواد بره به رکوع، این تصرف میکنه؟ بله. خب بگه آقا ترکیبش انضمامی است، چون او که رکوع نیست، او هویه الی رکوعه، هویه الی رکوع که رکوع نیست. بگیم درست آقای خویی، هویه الی رکوع رکوع نیست، درسته، هویه الی رکوع رکوع نیست. اما گفتیم یک قسم از ترکیبای انضمامی ملحق به ترکیب اتحادی است. اون جایی که امر اگر نهی عصیان شد، عصیان نهی ملازم باشه با تحقق مأمورم به، اونجا نمیتونه مولا امر بکنه. اینی که ایستاده بهش بگه برو به رکوع، تا وقتی که میره به رکوع که مصداق نهیه، وقتی که تمام شد و رکوع محقق شده، نمیتونه بفرماید انقصبت فرکع، چون بعد از رکوع خودش بعد از این هوی رکوع محقق شده. خب چرا آقای خوی گیر نمیدی؟ چرا به دکمه قصبی گیر نمیدی؟ چرا به لباس قصبی گیر نمیدی؟ خب میفرماید که درسته، ولی عرفاً وقتی که کسی میره به رکوع نمیگه تصرف در دار ما میکنی، تصرف باید مصداق عرفی باشه. لذا من وقتی که دارم میرم به رکوع یا میایستم صحبت میکنم، عبا تکون میخوره، صاحب عبا بگه آه تصرف در عبای من میکن، این نمیشه. عرفاً تصرف در عبا پوشیدن عباست، نه تصرف دکمه اینه که دکمه رو لباست بدوزی، این عرفاً مصداقه. میگیم خواب آقای خویی گیر کردی، تو چاه ویل افتادی که دیگه کار تمامه. چرا؟ رضوان الله تعالی علیه. میگیم همونطوری که خم شدن عرفاً مصداق نیست، سر را روی مهر گذاشتنم عرفاً مصداق قصب نیست. قصب در خونه مصداقش به حساب اینه که انسان بره تو خونه کسی بشینه، حالا بشینه یا بی وقتی که نشسته اینطوری کرد، بگه آقا چرا داری تصرف در دار من میکنیم؟ چه کردم؟ بله آمدیم نشستیم. میگه نه دست تو اینطوری کردیم. خب دستم اینطوری کردم، با خونه تو چی کار داره؟ میگه اه این هوا رو اینطوری میکنی، میشه تصرف در خونه ما. میگه تو چرا تصرف میکنی در چی؟ میگه چرا؟ میگه وقتی که شما اینطوری صحبت میکنی چه میدانم سیم خونه ما میلرزه. میگه خب من چه خونم میلرزه؟ میگه چه من چه خونم که هوا خونه تو میلرزه؟ نلرزه. عرفاً تصرف باید باشه. لذا گفتیم یک کسی روی سجاده یک قصبی نماز بخونه، نمازش باطله، البته با قمز عین از این که اجتماع هم نجایزه، ولی یک کسی روی موکت قصبی نماز بخونه نمازش درست، چون سجاده تصرف متعارفش نماز خوندنه، مهر قصبی تصرف متعارفش نماز خوندنه، ولی موکت تصرف متعارفش روش نشستنه، نه سجده کردن. آقای خویی یا باید نماز را گیر بدی از همه جاش، حتی از تکبیر توی حرامش، یا باید بفرمایید نماز در دار قصبی صحیحه ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم
اجمعين. نظری اون خیاطی دار قصبی هم دیگه ترکیبش انضمامی نباید بشه تا به حرف آقای خویی
نشسته تو اون خونه ترکیبش انضمامی
خیاطیش با همون وقت سوزن رو داره نخ میکنه و میدوزه و اینا تصرف هست
دیگه،
انضمامی نیست.
چرا دیگه؟ اون تصرف هم رو کو رفتنه خیاطت اون نخواست که چیز میشه، اون دستش اینطوری، اون مثل همون خوبه یه ایلر رکوعه. یا علی واقعی چیزی نگفتیم این همه مستشکل آمدن.
از این عبارتی که از مرحوم های خوبی نقل خود آخوندم داره، مشتقش از اون میگه مرزه در تعیین مفاهیم، من در تطبیقش بر مفاهیم خود عرف نیزم
عرض کردم، گفتم گفتم آخوند آقای خوبی همه دارم.
یه سوال اینجا وضع تطبیقش، خب به هر حال الان خود جایگاه عقل و جایگاه اینجوری چطوری بودیم؟ ما الان دقت عرفی داریم تصاحب
جایگاه عقل رو، عقل کجا بود برده مومن؟ اگه عقل بود که وضع دین اینطوری نبود.
آجا به هر حال اینجا الان ما ایته عقل رو چکار کنیم اینجا؟ الان کلن این شعاره هم خطاب و هم تطبیق رو واگذار کرده به عرف، یا این که ما مثلا بگیم خب عقلم به هر حال، یعنی چون یه اختلافه.
عقل همینه میگه دیگه، عقل میگه فهم، عرف حجت، تسامح عرف حجت.
عقل خب اینایی که میگن الان مثلا آخون میگه تو فهم مدالیله، اون عقل اونجا داره چی میگه؟ عقل میگه نه، عقل میگه خطابات منکارت به عرفه، ولی منم تو تطبیقش من مرجعم، نه اینکه عرف نه که خاطر
چرا من مرتوان. نه عرف میگه که، عقل میگه آقا اگه من مرجع بودم باید شارع بیان میکرد، چون اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی یعنی چی؟
اصل در اطلاق مقامی اینه که در مقام تمام اغراض باشه. ما از کجا میدونیم شارع از این جهت از این حیث در مقام بیان غرضشه؟
عزیز من، اطلاق مقامی در دو جاست، یکی اونجایی که مما یقفل و عنه العامه باشه، اونجا قطعا بایستی مولا در مقام بیان بیاد. یه جایی هست که نه، مما یقفل عنه العامه نیست، مثل این که مثلا صائم چه چیزایی باید اجتناب بکنه، اونجا بله باید احراز بکنیم که مولا در مقام بیانه. به همین جهت میگن قصد وجه معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ چون میگه مما یقفل عنه العامه اطلاق مقامی داره.
چرا اخوند تو بحث تعبیر توسل اطلاق مقامی رو رد میکنه؟
چون میگه محاله اونجا
اطلاق مقامی رو، چون دیگه نمیتونه بگه محاله.
اطلاق مقامی نداره، اطلاق مقامی نداره که اونجا
اطلاق لفظ.
کدام روایت هست که اجزای نماز شمرده باشه که چیز به حساب قصد قربت نشمرده باشه؟
خب حرفای ناینی میزنه، میگه توی دلیل دیگه باید بگه نگفته اطلاق مقامی.
چرا قصد قربت میگه مما یقفل عنه العامه نیست، قصد وجه مما یقفل عنه العامه.
پس آیه ناینی شروع تناسب به دلیل دوم میکنه،
او چون میگه که
اطلاق تناسب به اطلاق مقامی میکنه مرحوم
مزفر، اون نتیجه نه، نه اطلاق مقامی که غلطه. آقای ناینی تمسک به اطلاق مقامی نمیکنه، آقای ناینی تمسک به نتیجه تل اطلاق میکنه. نتیجه تل اطلاق این است،
اطلاق نفسی، نتیجه تل اطلاق.
بله دیگه اطلاق لفظی نیست، نتیجه تل اطلاق، مثل اطلاق لفظی. چون میگه مولا میتونه این را قید بکنه، وقتی میتونه قید بکنه باید بیاره، ولو در امر دوم. میگه مولا در مقام بیان اجزا و شرائطشه و میتونه قید بکنه، ولو به خطاب قد بجید دوم، به حساب امر دوم.
بالاخره اینجا ما نفهمیم تسامح میکنه نمیکنه، متوجه نشدم
در کجا؟
در همین اجتماع هم
نه، گفتیم تسامح نمیشنم، نه عرفن جایزه دیگه، گفتیم که جایزه، گفتیم عقلا جایزه، عرفن جایزه.
اگه مثلا خطاب
سنده
رو نمیگه،
نه الان همه ایران تو دار قصبی نماز میخوانن، یعنی 99 درصدشون
برشون قصد خیلی مهم
نیست. بله
اونایی که برشون قصد خیلی مهم نیست،
اگه قصد براش مهم نبود نماز نمیخونه. چرا نبود؟ چرا خودش نماز میخونه، خودش هم میاد میگه چیکار کنم آقا، گرفتاری گرفتاری.
بعضی
هم
توجیه
میکنم،
یا مال جدمون آدمه.
مال جدمون آدمه، پس اگه اینطوری باشه تمام این زنه های افرادم خواهر جدمون آدمه و دختر جدمون آدمه، لذا خواهر ماست دیگه.
عبادت مکرم اونطوری که فهم نیسته دست بکردم، اون قسمت دیگه قسمت دوم بدل داره، سلات در همسی شد از اداده دارم تفصیلا نفرمشن
تفصیلا روز قبلش فرموده بودم، تفصیلا این بود که آخون فرمود این کون فلحمام این خصوصیت یه منقصتی در سلات ایجاد میکنه، که ما اینکه بعض خصوصیات هست مزیت ایجاد میکنه، مثل مسجد بودن، اول وقت بودن. لذا افراد طبیعت صلات سه قسمه، یک قسمش صلات در خونه که نه خصوصیتی بایش هست که مزیت بده، نه خصوصیتی بایش هست که منقصت بده. یک قسم مثل صلات در دار قصبی یا صلات در حمام یا در مواضع تهمت که منقصت میده، یک قسم مثل صلات در مسجد که محبوبیت میده. اذا فرمود لا تسلف الحمام، ارشاد به اینه که این نمازی که منقصت داره را نخون، اون افرادی که منقصت نداره را بیار.
کلامی که از آیه خویدی و شما نقل فرمودید که فرمودید نهی از عبادات یا معاملات سه قسمه، این آیه خویدی تو قسم دوم فرمودید
بله دیگه،
دقیقا به قسم اول صوم و عاشورا تطبیق
داره. نه
این محل بس آیه خویدی اصلا در باره اینکه
آیا ما اینجا عزیز من عزیز من عزیز من عزیز من عزیز من عزیز من من نبردم، ذهن شریف شما رفته. من عرض کردم قسم اول مثل لا تسلفی ما لا یعکل لحمو، اصلا اون رفتی به اجتماع هم نهی نداره، یه اصلا رفتی به آخون نداره، اصلا آخونی مطرح نکرده.
آره؟ قسم ثانی مطرح
نه 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 تو قسم ثانی مثل صلات در قسم ثانی مثل صلات در دار قصبی، جایی که حرامه نهی تحریمی، قسم ثالث هم جایی که نهی تنزیهی داره. نواهی میفرماید سه قسمه، یک قسم نواهی است که اصلا رفتی به اجتماع هم نهی نداره، در اجزا و شرائطه، مثل که مثال زدم گریه نکن، لا تسحق فی صلاتک، لا تبکی فی صلاتک، لا تسلفی ما لا یعکل لحمو، اینا ظهور اولیش ارشاد به مانعیت و ارشاد به فساد عبادت، مثلا ربطی به این سه قسم آخون نداره.
اینو دقیقا معاذ الله مدنش از بخواهی خدمتون میگرم، همه این سه قسمی که حضرت عالی فرمودید و این قسم ثانی یعنی صلات در همو آیه خویی مطرح کردید،
در صلات در حمام نه صلات در
حمام
نه، ایشون بیار مخاطرات رو
گفتون تطبیق موضوع تسامح نمی کنه، گفتید اوغلا معروف بودن که تسامح عرف و جنس، اما شما گفتید ما فرقش متوجه نشد. حالا مثلا اگر یه
البته ما تنها عرض نکه همه این را قبول داره، آیه خویی هم قبول داره، آخوند هم قبول داره، منتها اونا عبارتاشون به هم ریخته.
اینو ما دیدیم مثلا میگن اگر یه آبی جو بیرون باشه بعد گفت مثلا از رنگش میگه آقای مثلا خمره، خب ولی من میگم کسی که خماره اون علم داره. سیری اوغلان بینه میگه آقا تو تطبیقش برو نزد کسی که عالم نسبت به اون پیسه است، یعنی عرف خاص نسبت به خمره، اون میگه این خمره.
اینا رو کی میگه؟ یعنی اگه خمار آمد گفت این خمر نیست، ولی عرف میگه این خمره، تطبیق دیگه خب میگه عرف میگه خمره،
خمره از
رنگش مثلا این خمره، عرف میگه با این آب کدام فقیه گفته با این آب وضو جایزه؟ چون آب اصلا اونی که عرف آب بگه، عرف اون آب اون که عرف اشکال نداره، اشکال نداره. عرض کردم یه وقت تسامح تسامحی است که زیر بار میره، مثل ایمانه که مثلا این دیده خمر سبزه میگه آقا این سبزی مال موندن این آبه، که وقتی اونم میفهمه میگه راست میگی، مثل اون که عرض کردم میگه آقا این 100 گرم کم، تسامحی که زیر بار بره وقتی بفهمه اون تسامح حجت نیست، ولی تسامحی که وقتی بهش بگی بگی آقا این مست نمی کنه، این چه میدونم خواص خمر را نداره، میگه این شعر فرمان محلوم نمیشه.
شما دارید که به
تو عرض کردم که گفتم آقای تبریزی که اصلش هم ظاهرا مولا آقای خویی رحمت الله علیه، نه میدانم در این قسم ذکر میکنه، خب نه نه این قسم نه این قسم مال صوم روز عاشورا نیست، نه آقای خویی رحمت الله علیه کلامش، کلام آقای خویی رحمت الله علیه بیار، خب نه بیار برو بالا
این یه قسم ثانیشه، یه قسم اول هم داره.
نه نه اینا نه 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 نواهی بر سه قسمه را برو
همین واسه
نه نه اینا نیست.
یه لحظه میفرمایید که انن نهیر مطالبه
احسن احسن این اون نیست اصلا، میدانم میدانم در اونجا ذکر کرده، این مثل ایمانه که مثل پرانتز میدانم در اونجا ذکر کرده، ولی میفرماید کلن نهیه که متعلق به حصه سه قسمه، مثل نهیه مثال هم میزنه، مثل این که به حساب ارشاد، مثل همین که عرض کردم ابواب معاملات و عبادات، مثلا مثل اینکه میگه لا تسلف ما لا یعکل لحمو، یا مثلا لا تبرم، نه این در اونجا ذکر کرده به مناسبت کلی ذکر کرده، سومروز عاشوره اینجا نیست، سومروز عاشوره ما رو سوم میشه،
اولیش فرمونه ظاهرم.
نه اولی
تو موازه تو سالات در موازه تو همون بودن سوم.
آها آره. نه سالات اصلا سومیش اصلا مطلقه. سومی آقای خویی در نواقی هم صلات در موازه تهمت شامل میشه، هم صوم روز عاشورا رو شامل میشه، هم صلات در حمام شامل میشه. مقصودش اینه که یه نهی مولوی تنزیهی داشته باشه.
پس مثالیس کلی معروف بوده که اینکه
آره
چون یه جدی هم بسه موضوع فهمون سر سوزن این مستند فقهی هم داره، چون گفتید فقها اینجوری فتوا دادن، خب مستندش چیه که سر سوزن؟
مستند اینه که فرموده وقتی میگی فغسلوا وجوهکم،
شما
که الان از اونایی بودی که فرمودی تطبیق در تطبیق حجت نیست، نظر عرف که میگه آقا اینجا اه اه عجب میگه شما نگفتی الان اینجا 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 نگو اینجا رو نشستی ببین اه شما چ... شما الان نمیدی دفاع میکردی بودی آقا پویایی فقه خدا رو
نزد
پویایی فقه اصلا عرب عرب اصلا پ نداره آقا پویایی، اینایی که میگن پویایی فقه اینا همشون خبیثه چون عرب پ نداره اصلا، فقه عربه دیگه، عربی ما پویایی نداریم،
تطور
هم ما نداریم چون تونه با تورا تور نمیشه.
اونجا به عرف خمارا واقف نیستن که وقتی میگه خمر نی یعنی خمرش خوب نی، نه اینکه خمر نیست.
عرض کردم دیگه، میگن آقا فهمده صورتتو بشور. یه روایت هم داره که از امام صادق سلام الله علیه که پست کرد راوی بهش گفت آقا پشتت بنده یک لمعه یه تکه رو نشسته. به
حضرت گفتن چرا بهم گفتی اصلا؟
بله بله یعنی چرا گفتی من برم بشورم؟
یه لمعه است بنده گودیه.
لمعه یعنی گودی؟
نقطه مطمئن نیست.
حالا چه فرق میکنه؟ تو ببین شما لمعه رو در کل بدن در نظر بگیر با این یه تکه رو در صورت.
آجا اون راوی که وقتی میده به تسامح، اگه تسامح عرفی بود راوی به امام نمیگفت آجا. پس معلومه تسامح عرفی نیست دیگه. تسامح نمیکنه که به امام فرموده نیست سر بله. سوزن و شاید بود مثلا به امام نمیگفت سر سوزن.
نه ما هم گفتیم یه وقت کسی صورتشو بشوره یک جاشو خشک بگذار. اون نمیگه عرفن همه صورتتو شستی. ولی نه شسته یه جاش مثلا مانع بود. اون روایت هم مال جایی است که خودشون روایت قابه اخزم نیست خلاف اعتقادات
آیشه داره روایت که ازم میگه که ما با دو سه مش غسل کردیم و حالا این روایتی با آدم نگاه میکنه که با سه مش
با سه مش وضو گرفته غسل نکرد
ازم میگه یه مش آب ریختم تعبیر روایت هست
و یه مش که نداره
حالا یه مش منظورش با چند مش یعنی با همون آبی که خب داره که ما میگیم اصلا
یه مش نیست نه اصلا مش نبوده نه عرض میکنم بله که با یک مقدار آب مختلی با یه مش آب و سه مش آب که نمیتونی شده اونا بحث کردن دیگه چون در قوس میشه تدهین روغن مالی شما الان با مثلا شاید یک لیمون روغن بتونی تمام بدنت روغن مالی بکنی با مثلا یک پارچه آب یک ساعت یک سال میتونی خوب خوست بکنی ولی با مشت نمیشه.